بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظمی مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 21/11/1381 مطابق با 8 ذی‌حجه الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. میدانید فردا روز 22 ماه بهمن روز پیروزی انقلاب است. در شرایط فعلی لازم است مردم مخصوصا اهل علم هوشیاریشون رو افزایش بدن. دشمنان در تبلیغاتشون مرتب میگن نظام در حال فروپاشی است و مردم پشت به انقلاب کردند، دل سرد شدند، چنین چنان. از هیچ دروغی هم برای پیش برد اهداف مادی نامشروعشون پروا ندارند و بارها شد این حرفا رو زدند و مردم با راه پیمایی ها و برنامه دیگر ضد اون نشان دادن، باز هم به اصطلاح از زرو نمیرن، باز هم حرفشون رو تکرار میکنن. ولی به هر حال باعث رسوایی اونها در نظر مردم بی نظر دنیا میشود. میدونن اینها سیاستمداران مادی حرفه‌ای غیر پایبند اصول اخلاقی هستند که هر دروغی رو میگن وقتی ببینن برنامه ها رو، مردم دنیا میفهمن. و به همین دلیل است من عقیدم این است که بعضی از آقایونم الان سوال کردن گفتن فردا شرایط خاصی دارد که شرکت کردن رو از هر زمان دیگری بیشتر می طلبد. جوابی باشه برای حرفای اونها. بگذاریم از این اختلافاتی که بین جناها و اینها هست. وقتی پای موجودیت مملکت، موجودیت نظام، موجودیت اسلام در میانه، همه باید شرکت کنند و جواب نه به دشمنان بدن. از مسائلی که خیلی جالبه در جامعه شناسی ما این است که هوش اجتماعی مردم، توده عادی مردم، از هوش نخبگان هم بیشتر، در حالی که نخبه های جمعیت گرفتار اختلافاتی هستند و مسیرها را نمیتونن پیدا کنن، مردم راه صحیحشون رو معمولاً، من نمیگم استثنا نداره، معمولا میرن. دلیل بر این است که هوش اجتماعی بیش از اون مسائله. و این نکتهش هم این است که نخبگان به مسائل جناحی خودشون میاندیشن، مردم به مسائل کلی مملکت میاندیشن و همین بهشون کمک میکنه که مسیرها رو بهتر تشخیص بدن. و هر حال با توجه به شرایط خاصی که در منطقه در دنیا حاکمه، باید عنایت بیشتری نسبت به حفظ انقلاب که ضامن حفظ کشور است داشت. واقعا دنیا دنیای عجیبی شده. گاهی من فکر میکنم ما به چند هزار سال قبل داریم برمیگردیم. زمانی بود که هیچ قانونی در دنیا حاکم نبود. هر که زورش بیشتر بود کار دست او بود. الانم شبیه همون داره میشه. یه دولت زورمند میگه حرف آن است که من میگم، سازمان ملل مقید نیستم، شورای امنیت مقید نیستم، افکار عموم مردم دنیا 80% برای ما مهم نیست. این بازگشته به چند هزار ساله قبل خیلی وحشتناکه و تعجب این است که فریاد باید بیش از این از مردم دنیا بلند بشه در مقابل موضع گیری هایی که شبیه دوران جنگل هست. اینه دیگه، در یک چنین دنیایی هیچ پناهگاهی نیست جز خدا، ایمان، اعتقادات دینی و نیروی ملت ها. لااقل این معنا رو ثابت به ما میکنه این جریان ها، که اونهایی که خیال میکنن به اتکای این و اون و نمیدونم حقوق بشر و فلان و مجامع میشه کاری کرد، بدونن اشتباهه. باید قوی شد، مؤمن بود، توکل بر خدا کرد، باید غیر از این نیست. این چند جمله رو به عنوان وظیفه‌ای که احساس میکردم خدمتتون عرض کردم. برگردیم دنباله بحثی که در مسئله 11 داشتیم. از فردا تا روز شنبه، در تعطیل شنبه انشاءالله شروع میکنیم به حول قوه الهی. گفتیم در مسئله 11 4 صورته. یه صورتش حل شد، اونجایی بود که کسی ذات اربعه، اربع نصفه داره، طلق واحدتن منهن طلاقن رجعیا. گفتیم لا یجوز خامسه تا عده رجعیه تمام بشود. دلائل هم ذکر کردیم تمام. و بریم سراغ سه صورت دیگر. یک صورت اونجاییست که طلاقی داده عده نداره اصلا، مثل طلاق غیر مدخوله یا یائسه، عده نداره. در اینجا وقتی طلاق داد، جایگزین کردن فرد دیگری مشکلی نداره، انتظاری نداره و هیچ محل اشکال و بحث هم نیست، چون عده‌ای نمونده انتظار چه بکشه. اربع شد ثلاث، تمام شد. حالا میخواد واحدهی به اون اضافه کنن و با اضافه کردن واحده مطلب رو باز برگردونه به اون وضعی که سابقا بوده. این هیچ مشکلی ندارن و قابل بحث و ایراد هم نیست. باقی میماند دو صورت دیگر. رجعی نه، عده نداره. فرضون این است عده نداره، زن غیر مدخوله است، زن یائسه است، عده نداره که رجعی باشه. رجعی مال عده است. در صورتی که غیر ذات العده است، وقتی که طلاق داد همه چیز تمام شد، حالا میخواد بره جایگزین کنه، مشکلی نیست. و اما باقی من دو صورت دیگر، یکی طلاق با این، یکی عده وفات. خواهر محل بحث نیست، ذات اربعه.
اونجا هم
اون بعد اون یه مسئله دیگر، اون جداست، نه بعد، اون قبلا بحثش کردیم، عده رجعی و با این دو جمع بین اختن قبلا گذشته، حلالش نیست. منتها ما در این مسئله از اون مسئله خواهیم استفاده کرد. خب پس یکی عده با این شد و دیگری ذات عده وفات. و اما عده با این طلاقی داده، عده عده با اینه به هر دلیل، یا طلاق خلعیه یا فسخه که شبیه طلاقه، یا انفساخه که شبیه طلاقه، یا غیر ذلک. ما فعلا میگیم طلاق با این رجوعی درش نیست. آیا در اینجا هم صبر و انتظار برای پایان عده لازم است یا صبر و انتظاری لازم نیست و میتواند بلا فاصله جایگزین کند؟ کدام یک از این دو؟ فیه قولان مشهور گفتن صبر انتظاری نیست، در عده با این می شود جایگزین کرد، بلکه ادعای اجماع هم کردن، ولی همه این است که مشهوره. مخالفی که نقل کردن مرحوم شیخ مفیده، از ایشون مخالفت نقل شده و مرحوم صاحب حدائق و بعضی دیگر، بنابراین از قدما متأخرین در این مسئله مخالفینی هست که میگن اینجا هم باید صبر انتظار برای پایان عده باشه، قبل از پایان عده جایگزین کردن جایز نیست. بله نه فتوا دادن در میان متأخرین و معاصرین، مرحوم آیت الله خویی تمایل دارن در این مبانی به همون قول شاذ غیر مشهور که باید صبر انتظار و ادامه بدهد تا عده پایان یابد. ببینیم حالا حق با کدام.
مشهور که گفته بر تبدیلش لازم نیست، آیا زن پنجمی را گرفت بعد از گرفتن اون زن چهارمی که تلافون گرفت برگشت به بعد،
اون جز فروع مسئله است، بعدم میگیم در صورتی که طلاق خلعی بود و این پنجمی رو آمد گرفت و آیا رجوع به بذل میشه کرد نمیشه کرد، اون میگن نمیشه، اون یه بحثی که بعدم میاد. میرسیم ادله دو طرف رو میخوام بگیم امروز دیگه. ببینیم دلیل طرفین چیست. اما قائلین به قول غیر مشهور اون شاز، دلیلشون روشن، اونا چسبیدن به اطلاقات روایاتی که در رجعی خوندین، ما نه تا روایت قبلا خوندیم، این نه تا روایت همش میگفت اگر طلق واحده باید عده تمام بشود تا بتواند خامسه رو بگیره، اطلاق داشت، رجعی و غیر رجعی نداشت. لطف کنید، مقید و هیچ قیدی نبود، اطلاق داشت. بنابراین مقتضای اطلاق اینها این از طلاق با این رو باز هم صبر انتظار داشته باشد تا پایان عده. مرحوم آقای خویی هم به همین محکم چسبیده، این اطلاقات چسبیده و میگه اطلاقات چیزی یلوشو نمیگیره. حالا مشهورم اصرارشون این است که یه مقیدی برای اطلاقات پیدا کنن، اونا هم اطلاقات اعتراف کردن، مشهورم دنبال این هستن یه مقیدی دست و پا کنن برای اطلاقات. این قلت اطلاقات منصرف به نه اطلاقات منصرف است به طلاق وجعی، چون طلاق هر کجا گفته می شود مراد طلاق وجعیه، بنابراین اطلاقات ما از اول کوتاه شامل طلاق با این نمی شود، صبر انتظاری در طلاق با این لازم نیست، زیرا اطلاقات ینصرف به طلاق وجعی. قلنا حالان که گفته می شود هم وجعی رو می گیره هم با این رو می گیره. اتفاقا در آیات قرآن کلاراً طلاق به معنی اعم استعمال شده. مثلا قرآن میگه و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، این مال طلاق رجعیه، طلاق با این ثلاثة قروء نداره. یا در جای دیگر میگه طلقوهن لعدتهن و احصوا العدة، زنان رو که طلاق میدید عده نگه دارن، عده رو هم حساب و شماره شو داشته باشید. یا میفرماید اشهدوا ذوی عدل منکم، در جایی که طلاق میدید اشهدوا ذوی عدل منکم، شاهد این همه طلاق ها میخواد طلاق وجعی نیست. اجازه اونا رو نمیدید، اونا خارجه، اونا بحث ما در یائسه نیست، بحث ما در بائن و وجعیه. ما میگیم آیات قرآن بله هم یائسه ببخشید هم وجعی رو میگیره هم بائن رو میگیره. یا در اونجا که میفرماید زنانی رو که طلاق دادید حلال نیست، حالا این عبارت آیه خاطرم نیست، هنگامی که طلاق دادید زنانو حلال نیست برای شما ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، چیزی رو پس نگیرید، شما باید مهریه رو تمام و کمال بپردازید. این مال همه جاست، این احکامی که برای طلاق در آیات قرآن مجید ذکر شده هم طلاق با اینو میگیرد هم طلاق وجعی رو میگیرد، و فرقی بین مطلقات در احکام قرآنیه نیست. پس بخواهیم منکر اطلاقات بشیم کار مشکلی، باید دنبال مقید بگردیم و مشهور سخت به تکاپو افتاده اند که در مقابل این اطلاقات چکار کنیم. یه خدا اجازه بدید من برم پیش مطلب رو عرض کردم، مشهور در اینجا به دست و پا افتاده اند که یه مقیدی پیدا کنن، چون مقید صریح نداریم، ولی قرائن خوبی برای تغییر دست و پا کردن مشهور. اما ادله مشهور، پس دلیل غیر مشهور معلوم شد، اما ادله مشهور. دلیل اول آمدن گفتن اجماع داریم، به اجماع تغییر میکنه اطلاقات روایات رو، اجماع داریم. و این اجماع دلیل بر این است که یا روایات رو تغییر کنیم یا حمل بر کراهت کنیم در مورد با این، یا در مورد با این حمل بر کراهت کنیم و یا تغییر کنیم به رجعی با این بیاد بیرون. بلکه این اجماع دلگرم کننده نیست. اولا اجماع نداریم، شهرت مخالفین قویی هست، و ثانیاً اجماع در اینجا مدرکیه، مدارک دیگر در مسئله موجوده و جایی که مدارک دیگر در مسئله موجود باشد نوبتی به اجماع نمیرسد. دلیل اول هیچ، بریم سراغ دلیل دوم. حالا داریم دنبالش میگردیم، همین مدرک که الان میگیم. دلیل دوم این است که ما چند روایت داریم در باب جمع بین اختین که در اونها میگه اگر یکی را طلاق داد و عصمت بینهما از بین رفت میتواند جای اون خواهر دیگر رو بگیره. ببینید من روایت رو بخونم، بهترین از خود روایت رو بخونم، لطف کنید. این در جلد 15 است، اینجا نیست، در ابواب ادب. روایت معتبری داریم عن الحلبی ابواب عدد جلد 15 وسائل باب 48 حدیث 2. ابواب عدد باب 48 حدیث 2 جلد 15 وسائل. روایت معتبره، علی ابن ابراهیم و انعبی و فلان اینا تا میرس عن الحلبی، تمام سند روایت بدون اشکاله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل طلق امرأتن، طلاق داد زنی را، او اختلعت، اون طلاق اول رجیه، اختلعت خله، او بانت، به نحو دیگری جدا شد، الهو ان یتزوج به اختها، الهو ان یتزوج به اختها. مال بحث اربع نسا نیستا، ولی میخوام از اونجا بیام اینجا. قال فقاد امام فرمود اذا برعت اسمتها، وقتی اون پیوند اون زن از این آقا جدا شد، ولم یکن علیها رجعه، اگر رجوعی ممکن نبود، فلهو ان یختب اختها، جایزه بره خواستگاری خواهرش رو کنی. در اینجا میبینید تعبیر چه تعبیریه؟ میگه موقعی که پیوند و عصمت بین این دو قطع شد، توضیح میده چطور قطع بشه، لم یکن علیها رجعه، به طوری که رجعتی نباشه، رجوعی نباشه، جایزه. مفهوم این سخن کنه یه علته، این است اذا لم یکن له علیها رجعه انقطعت الاسم بینهما، هر کجا رجوعی نیست، عصمت و پیوند بین زن و شوهر قطع شد. بیان اینو ورداریم، حالا اجازه بدیم. در طلاق با این لیس علیها رجعه، رجوعی نداره، طلاق با اینه، سه طلاق است، نه طلاق است، چیه؟ طلاق با اینه، درست؟ طلاق خلعیه با اینه. وقتی که طلاق با اینه مصداق لم یکن علیها رجعه میشه. اینو به عنوان یه علت بگیری، مثل قیاس منصوص العلت بیاییم در ما نحنفی و بگیم در ما نحنفی هم ازا بانت منه و لم یکن له علیها رجعه جایز است جایگزین بکنی. این یکی از چیزهاییست که بهش استدلال کردن. این یه روایت. دو روایت دیگر هم داریم به همین معنی. یکی حدیث یک باب 48 از ابواب عدده، یک باب 48 از ابواب عدد، اونم همین تعبیر داره. دیگری روایت یک باب 28 از ما یحرم بالمصاحره. من اینو که در جلد 14 میخونم براتون، یک 28 ما یحرم بالمصاحره. روایت ابی الصباح کنانی، انا ابی عبدالله قال سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، زنی بود، مردی بود، زنش طلاق خلعی گرفت. ایهل له ان یختب اختها قبل ان تنقضی عدتها؟ این همونه، میشود قبل از پایان عده خواهرش رو ازدواج در آوره؟ قال اذا برعت اسمتا من و لم یکن له رجعه فقد حلل ان یختب اختها. سه تا روایت که حداقل یکیش معتبره، شاید بشه یکی دیگرش هم معتبر دانیست. این روایات سناس بگیم اینا به منزله قیاس منصوص الله و ما نحنفی و شامل می شود. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هر دو بزرگ جوار، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی در مبانی اشکال کردن به این. اشکالی که آیت الله خویی داره میگه آقای این قیاسه لیسم مذهب نا، این مربوط به ما نحنفی نیست، این مال اختین. ممکن است اختین خصوصیت داشته باشه، شما نمیتونید بیایید در مسئله چیز اربع نصفه با اون استدلال کنید. مرحوم آقای حکیمی هم یه تعبیری داره، اون تعبیر این است که منظور از انقطاع عصمت چیه؟ اگر مراد طلاق، هم رجعی طلاق داره هم باید انقطاع عصمت، هم طلاق هر دو داره. اگر منظور این است که به کلی احکام تمام بشود و هیچ رابطه‌ای بین این دو نباشد، اینم در هیچ کدام نیست. عصمت اگر به معنی ازدواج در هر دو پایان یافته، اگر منظور عده است هر دو پایان نیافته، چه فرقی بین ذات العدت رجعیه و بین ذات العدت باینه؟ خب دقت کردید به بیان ایشون. بیان ایشون میگه عصمت دو حالت داره، یا منظور نکاحه در هر دو پایان یافته، یا منظور عدت در هیچ کدام پایان نیافته. پس چطور میگید ذات العدت رجعیه هنوز عصمتش باقیه اما باینه تمت الاسمه؟ انشاءالله معلوم شد اشکال ده این دو بزرگوار. اما جواب من تصور میکنم هر دو بزرگوار رو ما میتوانیم جواب ارز کنیم. همون که می‌فرمایید این از قبیل قیاس زن نیست، این درست نیست. این القا خصوصیت قطعیه عرفیه است. به دست عرف بدین میگم معیار در جمع و عدم جمع این است که این از حیطه اختیار و خارج بشه. در نکاحی که عدش رجعی هست، زن از حیطه اختیار شوهر بیرون نرفته، هنوز در چند روز. بنابراین هر کجا زن در چند روز هنوز حکم معقوده داره، اونجایی که باینه شد از چند روز بیرون رفت حکم معقوده نداره، این چالمی آورد. به تعبیر دیگر من میخوام یه نکته اینجا عرض کنم، این نکته رو دقت کنید، مهمه. نکته این است که امام میخواد به یه دلیل عقلی تمسک کنید، نه دلیل تعبدی. میگه اونی که حرام جمعه، جمع تا اون زمانی بین اختینه که اون خواهر در چنگینه، اون وقتی که عده بائنه شد از چنگین بیرون رفت جمع نیست، با یکی دیگر بگیم. هذا دلیل عقلی هم فی الموقع، نه یه دلیل تعبدی که بگید این تعبد خشک مخصوص اختینه و در اربع نصفه جاری نمیشه. این دلیل عقلی هم که امام بهش تمسک کرده، خب همین دلیل عقلی در ما نحنفی هم میاد.
اگر خودش از دستش بده،
بله،
با عقد خواندن به پنجمی میخواد تعارض از دست بده،
بسیار خوب باشه، ولی که این چارمی داره، نمیتونه پنجم بیاره. در ذات العدت رجعیت رو چند میشه همسرش چند، نه وقتی تمام احکام همسر رو داره. مرمون آقای خواهی که میگه اصلا همسره، طلاق می طلاق، طلاق بعدن اثر میکنی که ما قبول نکردیم. ولی
شاید تفاوت باشه بین جمع
و وقتی دلیل عقلی شد دیگه تعبدی نیست. من میگم امام به یه دلیل عقلی تمسک فرموده، میفرماید حرام ان تجمعوا بین الاختین، جمع الخن کجاست؟ اونجایی که این زن در چنگ میشه، بخواد خواهرش هم میده نمیشه، اما اونجایی که برعت اسمت و حاولم یکن علی حارج این دیگه از حیطه اختیار رو بیرون شد. اگر اونو میگیره لایست و بله جمع عرفن. امام استدلال به یه دلیل عرفی عقلی داره میکنه و این دلیل عرفی عقلی در ما نحفی جاریه. این خیلی تعبد خشکی میخواد که کسی بگه جمع در اخته با طلاق با این سید نمی کنی، اما جمع در اربع نسا با طلاق با این سید می کنی. جمع نیست، این رفت در امان خدا، دیگه هم بر نمی گرده. مخصوصا اونجا هایی که مثلا سه طلاقه باشه، یه هم نمی گرده، نه طلاقه باشه، حرام عملیه، دیگه هم نمی گرده. این اگر بخواد یک کسی جای گزین کنه، خب جمع بین خمسه کرده، چه خمسه ای؟ فبین آن علا زالک، نه اشکالی که و اما جواب آیه حکیم رو هم از کردم، اسمن نه به معنی نکاح نه به معنی عده است، اسمن به معنی در چنگش باشه، در اختیارش باشه، لهو علیها رجع باشه، اسمن به معنی اینه، نه به معنی نکاحی که بگید نکاح باطل شد، نه به معنی عده است که بگید عده در هر حال هست، به معنی این که در اختیارش باشه. اگر انقدر اصل اسمه یعنی رابطه قرد شد دیگه در اختیارش نیست. بنابراین جواب از مرحوم آقای حکیم داده شد، جواب از مرحوم آقای خویی داده شد و این دلیل رو ما میپسندیم. و اما دلیل سومی رو هم عرض کنم و این بحث رو تمام. دلیل سوم از روایت یک باب دو
از همین ابواب استیفاء العدد گرفته شده که قبلن هم روایتشو خونده اید. یک باب دو از ابواب استیفاء العدد. حدیث زرارت ابن اعجم و محمد ابن مسلم حدیث معتبر، بلکه در قره دو حدیثه. خوب دقت کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسه، سراغ پنجمی نده، حتی تنقضی عدت المرأه التي تطلق. این امر ظاهر شامل می شود هم با اینو هم غیر با اینو، جز روایات قبلی بود که گفتیم مطلقه و جز در واقع ادله قول شاد، ولی که یه زیدی داره، مهم این زیده. و قال لا یجمع ماء فی خمس، نباید ماء رجل در خمس قرار بگیرد و در آن واحد جمع بشود. از این معلوم میشه از این لا یجوز و لا یجمع ماء یا لا یجمع ماء فی خمس، این ماءشو در خمس قرار نده. این معنیش چیه؟ معنیش این است چهارمی رجعیه، هنوز طلاقش رجعیه، هنوز قابل برگشته. و اگر پنجمی بگیره معنیش این از چهارمی را رجوع کنه، اون وقت یجمع ما امرو فی خمس. این آمدن دلیل گرفتن که دلیل خوبیه، میگن این قرینه میشود ولی اینکه این طلاق هایی که اینجا هست طلاق رجعیه، و الا در طلاق دائم لا یجمع ما امرو فی خمس معنی نداره، معنی نداره. مرحوم آقای خویی جواب عجیبی میفرماین از این، میگن اولا جمع ما در خمس جایزه در نکاح مطلق، ما کاری به مطلق نداریم، اینجا لا یجمع ما فی خمس مال دائمه. شون میگن اولا این که جایزه، به یقین منصور از لا یجمع ما فی خمس دائمه، کاری به مطلق نداره. بعد می فرمان این ممکنه یه حکم جدایی باشه، اصلا کاری به صدر روایت نداره، کاری به صدر آیه روایت نداره. میخواد بگه آه ابتداعا پنجتا به نکاح محکوم، ناظر به نکاح ابتدایی خمسه، پس زین بگیم حکمون مستقلون لا ربطلاقون به سر، ناظر به نکاح ابتدایی خمس. ولیکن انصاف این که این خیلی تکلف و خیلی خلاف ظاهر، به خصوص با توجه به ضمیر ما احرون. این میگه ما رجو، این باید مستقل ده. عبارت داره لا یجمع ما اهو، این ضمیر ما اهو رو کی برمیگرده؟ با همون کسی که یه زنشو طلاق داده بود، با اون برمیگرده. نمیگه لا یجمع ما اهو رجل فی خمس که بگیم حکم مستقل نون من جداوانه و دو روایت بوده و این جناب زراره این دو روایت من چسبندن بی خود کردن چسبندن، این معلوم میشه زیر اون روایت زمین به اون برمیگرده، ناظر به اون هست، دلیل اون هست، یعنی به منزه دلیله، یعنی به دلیل این که ما در خمس گم نمی شود، نباید مادامی که این طلاق رجعی عدش تمام نشده از برد سراغه. این دلیل دلیل خوبیست و با اون جواب انصافا نمیشه جواب داد. و صلی الله علی سیدنا، باز بحث داره تمام نشد، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اینم شما اصلاح داشتی راجبه اوکی